بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض کردیم که حضرت بعد از اینکه فرمودند که سفرایی بین ما و خدای متعال هستند که این سفرا یدلونهم علی مصالحهم و مفاسدهم و ما بهی بقاهم و فی ترکی فناهم، فرمودند فثبت، پس ثابت شد الامرون و الناهون عن الحکیم العلیم. اولا یه نکته عرض بکنم، واقعا این دستگاه سفارت الهی با یه شأن و عظمتی داره معرفی میشه دیگه. به هر اندازه‌ای که این عظمت این دستگاه سفارت معلوم بشه، دستگاه دین الهی هم عظمتش واضح میشه. میفرماید که از طرف خدای متعال آمرون ناهونی هستن که عن الحکیم العلیم از ناحیه و امر و نهی میکنن. از کردیم چهار تا مسئله اینجا باید مورد دقت قرار بگیره. یکی این که این امر و نهی که از طرف خدای متعال آمده، این امر و نهی بر اساس مصالح و مفاسده، که اینطوری نیست که امر و نهی الهی ناظر به مصلحت و مفسده و بقا انسان و فنا انسان نباشه. این یک، با همون معنای خاصی که از مصلحت و مفسده و بقا و فنا در کلام معصومین مراد هست که عرض عریضی داشت به جمله عرض کرد. نکته دوم این است که بعد از این عرض کنم که امر و نهی بر اساس مصالح و مفاسده استفاده می شود که ما احتیاج به امر و نهی داریم، ما مستر به امر و نهییم، از ناحیه خدای متعال امر و نهی باید متوجه ما بشه. صرفا این نیست که دلالت بر مصالح و مفاسد از طریق ارشاد باشه، ما خبر بدن بگن آن نماز مصلحت داره، این نیست. یعنی این طور نیست که مثل بعضی گفتن، حالا یه بحثی سر کردم، یک پای بحث در علم کلامه، یه پایش هم در علم اصوله که آیا اولا احکام تابع مسائل اوامر و نواهی تابع مسائل و مفاسد هستن یا نه، و حالا اگر تابع مصلحت و مفسده شدن و مصلحت و مفسده درشون ملاحظه شد، آیا علاوه بر بیان مصلحت و مفسده یه اعمال مولویتی هم درش هست یا نه اعمال مولویت نیست، صرفا جنبه ارشادی دارن، احکام اوامر به منزل ارشادات به ملاکات هست، چیزی بیش از ارشاد به ملاکات نیست. عرض کردیم ظاهر این روایت اینه که نخش ثبت الامرون و ناهون، این طور نیست که برای دلالت به مصلحت و مفسده صرفا یک ارشاد باید اتفاق بیفته، بلکه امر و نهی طریق دلالت هست. امر و نهی به معنی همون فرمان، نه به معنی به اصطلاح اوامر ارشادی، عنایت فرمودین. پس اینم نکته دوم، از این بیان استفاده میشه که در دلالت به مصلحت و مفسده بیش از یک اخبار و ارشاد هست، فرمان هست، که حالا اینو باید بحث بکنیم که فرمان چه ضرورتی داره. اگر امر و نهی تابع مصلحت و مفسدن و بناس ما دلالت به مصلحت و مفسده بشیم، چه ضرورتی داره که فرمانی صادر بشه برای رسیدن به اون مصالح و مفاسد؟ چون داره فسبت دیگه، فرمود چون نیاز هست به سفرایی که دلالت کنن بر مصلحت و مفسده، پس ثبت الامرون، یعنی که انه همون ضرورت اثبات امر و نهی میکنه. خب نکته بعدی این بود که بر فرض که خدای متعال فرمان و امر و نهی داشته باشه، سفرا کارشون ابلاغ اون امر و نهیه یا اینکه نه سفرا بیش از ابلاغ واقعا طریق جریان فرمان الهی در عالم هستند و المظهرین لامر الله و نهیهی هستند؟ این سوالی بود که بعد بهش میپرداختیم. اما سوال اول خیلی واضحه، از خود این روایت هم استفاده میشه که اوامر و نواهی صرفا ناظر به عرض کنم صدور یک فرمان از خدای متعال بدون اینکه متوجه به مصالح و مفاسد باشه نیست. لذا ثبت الامرون و النهون بعد از این بیان هست که حضرت فرمودن که یدلون هم علی مصالحهم و مفاسدهم و مناف... بله و منافعهم و ما بهی بقاهم و فی ترکیف انام فسبت الامرون. پس کنه او امر و نهی در مواردی است که مربوط به مصلحت انسان و بقا انسان میشه یا مربوط به فساد و فنا. این در روایات خیلی زیاد هم از من فراوان این در روایات، یکی دوتا نیست روایات که توضیح میده مصلحت و مفسده و فنا و بقا رو و اینکه امر و نهی ناظر به فنا و بقا و مصلحت و مفسده است. من یه دونه از این روایات از کتاب علل الشرع مرحوم صدوق میخونم. عرض کنم مرحوم صدوق نقل کردن از محمد ابن سنان که ان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام کتب اله، امام رضا کتابی رو برای نامه ای رو نوشتن به محمد ابن سنان، به ما فی هذا الکتاب جواب کتابه اله، که در این کتاب جواب کتابت محمد ابن سنان داده شده. کتابی رو نامه ای رو نوشتن از جواب نامش رو به صورت کتابت نرگون فرمودن. یسألهو عنه که در این کتابی که محمد ابن سنان نوشتن سوالی پرسیده بودن، حضرت همون سوال جواب میدن. حالا این سوال از کتاب امام استفاده میشه، کتاب امام از اینجاست. جاءنی کتاب و که تذکر و انت بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده بذلک. در کتابتون نوشتید عده‌ای از اهل قبله که اشاعره همینطورن دیگه، گمانشون اینه که خدای متعال حلال نکرده چیزی رو و حرام نفرموده به خاطر علتی بیش از تعبد به عبادش بود. فرمان برای این است که مردم بتونن بندگی کنن، امر کرده که اطاعت کنن، اما اوامر ناظر به مصالح و مفاسد نیست. بنابراین فرمودن اوامر الهی هیچ ملاکی ندارن، نسبتی با ملاک ندارن. اوامر الهی صرفت برای اینن که موضوع برای عبادت درست بکنن، موضوع برای اطاعت و عصیان درست بکنن، چیز دیگری نیست پشتوانش، فقط موضوع درست میکنه برای اطاعت و عصیان. حضرت فرمودن قد ظل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا. چرا؟ لانه لو کان کذلک لکان جائزا. اگر امر و نهی فقط برای این است که موضوع درست کنه برای عبادت و بندگی، لکان جائزا از ان یستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریر ما احل. میشد جا به جا کنه دیگه، چون فرمانه دیگه، دستور میزد به محرمات، نهی میفهمود از واجبات. چه فرق میکرد؟ اون چرا حلال کرده نهی میفهمود، اون چرا نهی کرده حلال میفهمود دستور میداد. حتی یستعبده هم تا جایی که از اونا بخواهد عبادت کنند به ترک صلات و صیام و اعمال البر کلها، حتی والانکار لهو ولرسولهی و کتبهی. میتونست امر کنه دیگه، چون با امین و بندگی حاصل میشد دیگه. دستور رو به انکار خدای متعال، انکار رسول بگیم، فرمان برای تحقق موضوع، موضوع محقق شد دیگه. چه فرق میکنه؟ من در تبعیت از ملاک که نیست، در تبعیت از انبیا خدا رو متعال عبادت کنه، یعنی از اولا در درگیری با انبیا الهی میشد این کارا. فرموده درگیر با فرائنه بشید، قاتل و ائمه الکفر، قاتل الانبیا. چرا؟ چون فقط میخواد موضوع برای پرستش درست بشه دیگه، هیچ ملاکی نداره. حضرت فرمان که زلال بعیده، خیلی دور از وادی حقه، گمشدگی در یه وادی خیلی دور از حقه، درسته؟ حتی میگن میتونست یستعبده هم به جهود، به زنا و سرقه، که خدا رو انکار کنن، مقابله با حضرت حق کنن، که چجوری؟ والجهود به زنا و سرقته و تحریم زبات المحارم و معش به ازاله که من الامور التي فيها فساد و تدبیر و فناء الخلق. باز این روایت هم اناد میکنید که اون ملاک پس پیداست همون مصلحت و بقای دیگه، به چیزی دستور بده که به عکس بقا و مصلحت، فناء و فساده. میشد این کارو بکنه؟ پس که انه اون ملاک همون مصلحت و بقای، اگر بنابود ملاکی نباشه میشد به اون چه درش فساد و عرض کنم فناء هست دستور بده. از این روایت هم واضح استفاده میشه پشتوانه امر به این امور همون بقا و مصلحت. خب چرا میشد جا به جا کنی؟ از العلت و فتحلیل و تحریم از تعبد لا غیره، وقتی صرفا برای همین اشکالی که به اشعاره شده دیگه. فکان کما ابتلا الله عز و جل بهی قول من قال ذلک انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففی صلاح العباد و بقاؤهم، هرچه خدای متعال حلال کرده صلاح و بقا در اوست. عرض کنم و لهم الیه الحاجه التي لا یستغنون عنها، احتیاجی داشتن که ناچار بودن از او. پس دایره محللات اون چیزیست که بقا انسان، صلاح انسان، نیاز ضروری انسان به او تأمین میشه. و وجدنا المحرم من الاشیاء، ما هم هرچه دنبال کرده میفهمد همه محرمات اینجوری هن. لا حاجت للعباد بهی الیه. الان ممکنه بگید تو دنیای امروز آدم مستره، این همون جاییست که مثل اینکه آدم معتاد کردن به اون چه نیاز نداره دیگه. کار در کار دستگاه شیطان یکی از کارش اینه نیازهای انسان رو تغییر میده، انسان رو محتاج میکنن به اون چه که درش فنا انسانه. مثل جریان اعتیاد امروز دیگه، انسان رو محتاج میکنه به چیزی که فنایش در اوست. این اختصاص نداره به این اعتیادهای ظاهری. بنابراین و وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت للعباد الیه و وجدنا مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک. پس محرمات منتهی به فنا و هلاک میشن و حلال ها منتهی میشن به بقا و مصلحت انسان. ثم رأیناه تبارک و تعالی، بعد میفرمان که پس ملاک امر و نهی اینه، ولی در یه مواردی هم خدای متعال حتی اونجایی که چیزی رو که درش مثلا فنا انسان بود حرام کرده بود، مثلا میترو، یه جایی اگه اضطرار پیدا بشه به طوری که بقای وهله‌ای انسان متوقف بشه حلال فرموده. پس ببینید حتی در احکام اضطراری هم باز ملاک همینه، در موارد اضطرار هم از این امر خارج نیست. و رأینا و تبارک و تعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجه لما فیه من الصلاح فی ذلک الوقت نظیر ما احل من المیتت و الدم و لحم الخنزیر اذا اضطر الیه المستر. چرا؟ لما فی ذلک الوقت من الصلاح و العصمت و دفع الموت. بالاخره باز حتی اوامر اضطراری هم پایگاهش همینجاست. فکیف دل الدلیل الا انه لم یحل الا لما فیه من المصلحة للابدان، فکیف دلت علاوه بر اون حتی در موارد اضطرار هم منات همینه. فکیف دلت دلیل علا انه لم یحل الا لما فیه، بله اینجا نداره این نسخه اینه. فکیف دلت دلیل علا انه لم یحل و لم ارز کنم الا لما فیه من المصلحة للابدان و حرم ما حرم لما فیه من الفساد و کذالک وصف فی کتابهی و عدت انه رسوله و حججه. حالا ادامه روایت وارد بحث دیگه میشه. پس ببینید این از این جنس روایت زیاد داریم دیگه. پس این که امر و نهی حتما منتهی میشود به یه مصلحتی و عرض کنم متوجه چیزی میشود که صلاح انسان در او است و بقا انسان، و نهی متوجه اموری میشه که درش فنا انسان است، در این شک نیست. نه در متعلق دیگه. حالا عوامر امتحانی از محل بحث خارجه، ممکنه ایش هم امر امتحانی بشه، ولی عوامر الهی فقط برای امتحان نیستن. سوال همینه که بعضی گفتن که خدای متعال امر نه کرده که موضوع عبادت درست بشه، اگر فرمان نباشه که عبادتی واقع نمیشه. بله، ولی اینطوری نیست که اوامر امتحانی باشن، مسئله همینه. اونا میخوان بگن تمام اوامر امتحانی است. یه عده‌ای از اهل قبله گفتن تمام اوامر امتحانی هنیش ملاکی نداره. حضرت میگن میشه کاملشن و کلافشن. این منافات نداره که یه جایی امر امتحانی باشه. اینقدر میفرمایید. بنابراین امر برای امتحان اینطور نیست که اوامر برای امتحان باشن. حالا همین نکته بعدی که باید بحث بکنیم همینه که آیا صرفاً به ارشاد به مصالح و مفاسد عبادت ممکن میشه یا نه؟ اون طرفش هم هست، ممکنه کسی بگه ارشاد که کردی دیگه احتیاج به فرمان نیست، با همین باب پرستش باز میشه. حالا این الان عرض میکنم، پس این طرفش محل بحث نیست. خود این روایت هم ظاهره، این روایت فراوان دیگه هم داریم که اوامر و نواهی الهی تابع ملاکات. اما اینکه این ملاک چیست، این صلاح و فساد چیست، اینو ما بحث کردیم دیگه. عرض کردیم این صلاح و فساد بازگشت میکنه به امر پرستش خدای متعال و استکبار در مقابل خدای متعال. چه چیزی فساد است؟ استکبار کردن. چه چیزی صلاح است؟ بندگی کردن. نشد. ملاک چیست؟ چه اموری خوبند؟ خوشنقب داریم، نه اینکه امر هیچ پشوانه ای نداره، یه اموری خوبند. مستقل از پرستش، درشون ملاک هست، اما اون ملاکی که موجب میشه خوب بشن چیه؟ چرا؟ تناسبات پرستش خدای متعال، تناسبات استکبار. یک فعلی مناسب با استکبار، یک فعلی متناسب با عبادته. فعل متناسب با استکبار قبیح هست، فساد داره. فعل متناسب با عبادت هم صلاح هست. نه مفصل یه بحث کردیم دیگه. در درجه بعد گفتیم تناسبات ولایت حق به ولایت باد. در درجه بعد گفتیم شرایع الهی، موازین و شرایع. تو چند مرد اینو از بر اساس روایت عرض کردیم. پس درسته خدای متعال امرش ملاک داره. ملاک چیه؟ یا خب بعضی نقطه مقابل، بعضی برای اینکه از قول اشعار فرار کنن یه حرفایی زدن معتزله که واقعا قابل التزام نیست، بدتر از حرف اشعار میشه. اشعار میگن امر و نهی ملاک نداره، خدای متعال می‌خواست ما ببینه بندگی می‌کنیم یا نه، موضوع برای بندگی درست کنه، فرمان داد. به هر چی خدا فرمان بده این موضوع محقق میشه، ملاک نمی‌خواد امر و نهی. نقطه مقابل گفتن نه، امر و نهی الهی ملاک داره. پایگاه ملاک چیه؟ برگردوندن به خود اشیا، گفتن بعد این حسن و قبح ذاتی باشه، حسن و قبح برنگرده به فرمان، حسن و قبح در ذات اشیا باشه. اگه بخواد ملاکی بیرون فرمان باشه، خمس و حسن و قبح نباید به فرمان برگرده، خیر و شر نباید به فرمان برگرده. یه خیر و شر بیرون فرمان الهی است، این حسن و قبح خیر و شر برمیگرده به امری غیر از فرمان. خب اون چیه؟ گفتن مال ذات اشیاء. یه اموری با صرف نظر از اینکه فرمان باشد یا نباشد به خودی خود خوبن، خیرن. یه اموری هم به خودی خود شرن. مستاقش هم گفتن عدل و ظلم مثلا. ولو فرض کنید دیگه. ولو خدا رو مسلک آقایون اینه. حالا ببینیم. نه حسن خلق کرده رو باید ببینیم یعنی چی دیگه. پس بنابراین اینم یه نوع، یه حسن و قبح ذاتی ما قائل بشیم که این حسن و قبح ذاتی در ذوات اشیاءه. لذا حالا این ذوات رو هم کجا ببینیم؟ این ذات چیه؟ مثلا راست گفتن ذاتن خوب است، این قضیه اصلا چیه کایت میکنه؟ لذا دیدید بعضی آمدن گفتن که این قضایای محکی واقعی دارن، مثل این که مثلا قند سفیده است، مثل این که زمین کروی است، یه ما به ازایی داره. ما به ازاش کجاست؟ از چی چه حکایت میکنه؟ عدل خوب از ظلم بد است؟ گفتن یه نفس الامر اینها دارن، از اون نفس الامر حکایت میکنن و نفس الامر هم آرام آرام از دایرش و اوسعه از وجود گرفتن. ملاحظه کردید بیان مرحوم شهید صدر مثلا همینه. خب اینا اگه یه جوری میشه تقریر کرد که خیلی بدتر از نظریه اشاعره بشه، و اون این است که ما یه حسن و قبح ذاتی داریم، شعار امر و نهی تابع حسن و قبح ذاتیه. این اگه خوب ادامه بدید دو تا اشکال ازش در میاد. یک اشکال اینه که ما فقط ملتزم به پرستش خدای متعال نیستیم، خیلی چیزا هست که ما باید حدودشون رو رعایت کنیم. یه ذواتی هستن، اقتضاعاتی دارن، نمیشه اقتضاعشون رو رعایت نکرد. اقتضاعشون رو رعایت کنی شر است، خلاف اخلاقه. نهت میکنید خدای متعال هم به ما دستور داده اقتضاعات اونا رو رعایت کنید. لبش به این برمیگرده. اگر شما حسن و قبح ذاتی قائل شدید که دروغ ذاتن بد است، بر نگردوندید به حضرت حق در نهایت حسن و قبح. گفتید احکام ملاکات داره، ملاکاتش هم جدای از فرمانن، برش گردوندید آرام آرام به این که ملاکاتش در ذات اشیاء. حالا این ذاتی که سوق این حسن و قبح کجاست، همه تلاش کردید یه سوقی برش پیدا کنید، درست؟ یه نفس الامری درست کردید، اوسعه از وجود. این دو تا تالی فاصله خیلی بد داره. یکی این که ما ملتزم به پرستش های خیلی متعددی هستیم، آقا دروغ ذاتن یه اقتضایی داره، شما باید رعایت کنید. اینو فهمیدین؟ عدل یه اقتضایی داره، شما باید رعایت کنید. هزار تا خدا درست میشه دیگه. خدایان غیره از کنم نامشون ازش خدا، ولی خدا هستن دیگه. اگر حسن و قبح ذاتی درست کردید، لازمش نیه ذواتی اقتضاعاتی دارن، ما هم باید ملتزم به اون اقتضاعات باشیم. ولی حالا اگر به ذات خودش برگشت باز اشکال هست، مگر اینکه بگید برمیگرده به صنع الهی که دیگه در عرض خدا نیست. لذا امامیه آرام آرام از بعضی حرفای معتزله همین بورو میده در مقابل اشاعره، همین بورو گویه حسن و قبح ذاتی است. بر اساس حسن و قبح ذاتی خدا متعال فرمان میده، یه اموری ذاتن ملاکاتی دارن. لذا عرض کردم بعضی در فلسفه اخلاق وقتی میخوان اون حسن و قبح ذاتی و سقعش رو پیدا کنن، دیدید میگن سقعش عالم نفس الامر اوسه از عالم وجودم هست. اگر این تقریرها رو شما داشته باشید، من نمیخوام شهید صدیون نسبت بدم، این لازمش اینه که اولا یه اقتضاعات ذاتیست که ما باید بهش ملتزم باشیم، و دومی که کنه اونا یه قانون اساسی است، بالا دست خدای متعالم است. خدای متعالم یه قانون اساسی باید رعایت کنه، اقتضاعات ذوات اشیاء که خدای متعال نمیتونه رعایت کنه. ظلم ذاتن قبیح است، خدای متعال باید نهی از ظلم کند، نمیتواند فرمان به ظلم بدهد. از همین حرفا، یعنی شما برای خدای متعال هم یه قانون اساسی مینویسید بالا دست خدای متعال، هم خدای متعال ملزم به اون قانون اساسی میکنید، هم ما رو میگید شاره به ما هم گفته ملتزم باشید. همینه، میگم از این ور پشت بام نیمون و از اون پشت بام بیفتیم. این ور زلال ابعده که آدم بگه چون حرف اشاعره اون شکل زشتش خیلی شنیعه، بنابراین از این ور پشتمون بیفتیم بگیم نه حتما حسن و خوب ملاکش به امر و نهی بر نمیگرده، برمیگرده به ذوات اشیا، نفس الامری هن، خدای متعالم مراعات میکنه اون نفس الامر رو. یه نفس الامر بالا دست، بالا دست خدای متعال بذاریم، بگیم فرمان الهی هم ناظر به اون نفس الامر. اما اگر برگردونید به مناسبات پرستش خدای متعال، اشکال نداره. بیرا در نظام آفرینش بر اساس صنع الهی در دستگاه ربوبیت یک سلسله افعال، یک سلسله مثلا امور متناسب با تقرب به خدای متعال، متناسب با پرستش هم. شارع به اینها دستور میده. یک سلسله افعال هم نه، تناسب با استکبار داره. انکار انبیا تناسب داره با استکبار. بل مجعول مخلوقه. در نهایت همه اصلا جز ذات و عالم خلقت هیچی ما نداریم. یعنی شما برای حضرت تقرب فعلش چیز دیگه در عالم قائلید. حالا ببینیم چیه. ببینید من اول یه کلمه بگم چیزی غیر از حضرت تقرب فعلش در عالم هست؟ نه، اصلا کار با اراده ندارم. میگم غیر از این که غیر از حضرت تقوی فعلش در عالم شما چیزی قائلی؟ پایگاه حسن و خوب به کجا برمیگرده؟ یا باید به ذات برگرده به فعل؟ چیزی نیست در عالم. یا عالم موهوم درست کنیم بگیم حسن و خوبه. اگر درست کردید اون میشه بیرون از دستگاه الهی، حاکم به خدای متعال میشه. اتفاقا شریک الباری است که حاکم بر خدای متعال ملتزم به اوست. ملتزم به اون سقعه. هر کجا اسمشو میذارید. بگید دونه به حضرت حقه، مثلا بگید حالا هر اسمی میخواید بگذارید، اون اسما رو من خیلی نمیخوام بحث بکنم. بگید در مرحله کتاب، در مرحله اندهو مفاتیح الغیب، تو هر مرحله، در یه مرحله از نظام آفرینشه، با ادبیات روایت هم بحث بکنیم دیگه. فرمود بین خالق و مخلوق شیئی نیست، اما خالق و اما مخلوق، غیر اونم چیزی در عالم نیست. یعنی نقطه مقابل این طرف که میگید خب بالاخره به جعل، یعنی اعتباریه، نمیگم به جعل تکوینیه، از این جعل اعتباری باشه که بیرون حضرت حق و فعلش هم چیزی نیست در عالم آخر. اگر غیر اینم بگیم لازمش اینه ما ملتزم به امری غیر حضرت حق بشیم. ما هستیم، ما او اله، ما هم معلوهیم، باید رو بپرستیم. پرستش خوب، استکبار بده، برای اینم هیچ خبری نیست دیگه. اتم بودن یعنی چی؟ نه، چون تناسب با حکمت الهی داره. نه اینکه حکمت الهی هم خودش اتم بودنش به امر آخری ها. ولی حکمت بیرون ذاته، خود خدای متعال حکیم است، چرا حکمت الهی هم برمیگرده به امر خارج ذات؟ با خودش برمیگرده. پس شما میخواید به چی برگردید؟ به یه چیزی محکمتر از خدا میخواید برگردونید؟ مثل که خودمون نمیاد به خدا اتم بودنم به بلحر بده یه جایی برگرده اتم بشه. خدا که خودش نمیتونه عبد اتم بودن، او خالقه. وقتی میخواد خلقت اتم کنه باید یه چیزی غیر خودش رو ملاحظه کنه. نه قرار نیست، یعنی نه قرار نیست، مگه حکمت خدای متعال قرار دادیه؟ خدای متعال حکیمه، حکمتش در عالم جاری میشه. تناسبات حکمت الهی اینه، تناسبات حکمت الهی فحشا و اینا نیست. تناسبات حکمت الهی این طرف خوبه اون طرف بده، ما هم یه جوری خلق کرده متناسب، اینم جزء حکمته. باز اینم جزء حکمته. بله اگر خدای متعال فرض کنید و حکیم نبود، ممکن بود ما رو یه جوری بیافرین دستگاه ادراکیمونو که تمام قبایح خوب بدونیم، تمام خوبی هم زشت بدونیم، بعدم به اینا دستور بده از اونو نهی کن. ممکن بود ما رو اینجوری خلق کنه دیگه. به چیزی بیرون حضرت عقل بر نمیگرده. شما استحکام عالم رو به کجا میخواید برگردونید؟ به غیر خدای متعال؟ خدای متعال حکیمه، فعلش محکمه، احکامش به کجا برمیگرده؟ نظام اتمه. اتم بودنش توی سوق ایست، بیرون از ربوبیت حضرت حق. خدای متعال به اون سوق ملتزمه، اتم بودن به اقتضای اوست. هر چی بیرون از حضرت حق و فعلش تصویر کنی میشه خدایی که حاکم بر حضرت حقه. لذا بعضی این حرفایی که این روزا میزنن واقعا حرفای نشنیدنی است دیگه. میگن اخلاق حاکم بر خدای متعال، خدای اخلاقی است، بر اساس قواعد اخلاقی عمل میکنه، بنابراین اخلاق حاکم بر فقه باید بشه. اگر بخوان انتهای حرفو بزنن به همینجا میرسه. اگر اخلاق هم برمیگردونن به پرستش، پایگاه حسن و خوب پرستش و استکباره، معناش اینه که خدای متعال پرستش و استکبار اساس شریعت قرار داده، شریعت بعد برگرده به پرستش و استکبار. من قبول دارم. ببین بازی با الفاظ نکن. واجب عن الله یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به ضروره، ضرورت علت و معلولی به اقتضای ذات خودش عمل میکنه. اینه خدا رو مجبور میکنه به جبر درونی، علیت رو بر ذات خدا و اقتضاعاتش حاکم میکنید. نه من اصلا این کار نکنم. کتبه معنیش نیست که علیته، ضرورت علت و معلولی نیست که. ضرورت علت و معلولی رو بر ذات حاکم کنید، خدا هم تا میشه گوجه فرنگی بزرگ. ذاتن قرمز است، هیچ چی تش در نمیاد. درستش کنید دیگه. آیون با عرفان خواستن درست کنن، با فلسفه درست کنید. یا بعد از ضرورت علت و معلولی رفعیت کنید. خدای متعال مضطر نیست ولو به جبر درونی. اگر خدای متعال مضطر کردیم به جبر درونی میشه خورشید بزرگ، ذاتن نور میدهد، فیاض است ذاتن. حالا اسمشو بذارید فیاض، با اینا که چیزی عوض نمیشه که. این تحلیل از خدای نه ببین ببین نشد. شما میگید یا باید حکمت رو مقدم کرد بر اراده، پس حکمت تحت اراده تحت جبر حکمت قرار بگیره، یا اراده رو مقدم کرد بر حکمت، حکمت بشه اعتباری. اینجوری نیست. خدا متعال هم حکیم است هم مرید است. نه حکمتش اعتباریه نه ارادهش تحت حکمت جبریه. مثل ما یا جبر علمی درست میکنیم، یا علم مقدم است یا اختیار. اگه علم مقدم است پس جبر علمیه، اگه اختیار گوتره میتونیم فعل انجام بدیم، علم نمیخواد. در باب حضرت حق هم یا حکمتش مقدم است پس اختیار نداره که بر اساس اقتضای حکمت فعل انجام میده، یا فاعلیتش مقدم است پس حکمت یعنی چه هر کاری میخواد انجام میده، حکیم دیگه نیست. این دوران بین اینجوری کی گفته بین این دو تا باید آدم حرکت بکنه؟ اصلا نکته همینه که اگر نشه اون حد وسط رو تلقی کنی، و اون تلقی از اله نیست. چه خدایی درست کردیم داریم میگیم یه خدایی است، این خدای متعال مجبور به اقتضاعات ذات خودشه، این اقتضاعات ذات همون حسن و خوب هم. یا یه خدایی است مجبور به بیرون، اون که خیلی بدتره، حسن و خوب به بیرون ذات حضرت تقبرم. اگه فرمود خدای متعال حکیمه، مریدم هست، اما اراده و حکمت رو با هم داره. نه حکمت مقدم است بر اراده به معنای اینکه اراده به جبر ختم بشه، نه اراده حاکم است بر حکمت به طوری که حکمت الغا بشه. فاعل حکیمه، بر اساس حکمت خلق میکنه، اقتضاء حکمتش اینه که دستگاه پرستش بیافرینه. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. یه فرمانی هم در عالم صادر میکنه به اسجد. حالا این فرمان به کی میرسه؟ به اون حملت به مستقر نفی امر الله میرسه. همه عالم رو ببره تو وادی سجده، بهش دستور میدن سجده کن، عالم رو مقرب کن. آیش رو نخونم دیگه، آیه سجده است. یه فرمانی صادر شده از اون. پس ببینید این نکته رو دیگه ازش عبور کنیم. امر و نهی الهی حتما به یک مصلحت و مفسده‌ای برمیگرده، به یک عرض کنم بقا و فنای توجه داره. ولی این صلاح و فساد و بقا و فنا در عرض صلاح و فساد عباد و بقا و فنایشون در عرض پرستش و استکبار نیست. یعنی تنها امر الهی به امر پرستشه، نهی هم از امر از استکبار. خب هر فعلی میتونه موضوع باشه نهی. یه سلسله افعال موضوع پرستشن، یه سلسله افعال موضوع استکبارن. قناعت فرمودین در نظام خلقت اینجوریه دیگه. یعنی اختیار استکبار یه تناسباتی داره، اختیار سجده هم یه تناسباتی داره. خدا متعال دستور داره به تناسبات پرستش، نهی فرموده از تناسبات استکبار. چطور شما اگر کسی آمد گفت که آقا عدل ذاتم، من نمیگم عدل بد است، عدل خوبه حتما، ظلم بد حتما، ظلمم بده، این در این تردیدی نیست. اما کسی گفت عدل خوب است، همه چی برمیگرده به حسن عدل، چرا باید خدا را اطاعت کرد؟ چون عدل است. اینو قبول میکنه. من کسی گفت نه خدا رو باید اطاعت کرد، این حسن ذاتیه. چرا باید عادل بود؟ چون تناسبات پرستش. چرا نباید ظلم کرد؟ چون تناسبات استکباره. ظلم استکبار علالله. عدل پرستش خداست. عدل و ظلم و زیل بندگی و استکبار تعریف کنیم. یعنی محور حسن و قب به همینجا برمیگرده، نه اینکه محور حسن و قب برگرده به عدل و ظلم. اصلا کی گفته که حسن و قب اولی در عدل و ظلم هست؟ یکی گفته. چه برهانی برش دارن؟ هیچی مشهور. نه ببینید این که انبیا خدای متعال در ما چه دستگاهی قرار داده و انبیا از کجا با ما شروع میکنن تا ما رو میسونن به سرخط پرستش خدای متعال، این یه بحثه. الان بحث ما اینجا نیست. همینطور که میفرمایید انبیا ممکنه با آدم های مختلف هم از جای مختلف شروع کنن، با هر کسی هم یکسان بحث نمی کنن. یه فطرتی خدای متعال در ما قرار داده، این فطرت برای اینکه انبیا با او کار کنند اقتضا داره. انبیا میان رو اقتضا فطرت دست میذارن. آدما هم در فعلیت فطرتشون متفاوتن، با لسان قوم با اونا حرف میزنن. لسان قوم لسان فطرتی است که یه تعینی پیدا کرده، که واضحه انبیا با این حرف میزنن. اما لذا معلوم است انبیا بگن آقا پرستش خدای من کار خوبی است، خدا رو بپرستید، ممکن از اینجا شروع نکنن. با یه کسی هم ممکن اصلا از بعد از این شروع کنن، ببرن سر پرستش حبی. اصلا با سلمان وقتی میخوان حرف بزنن که میان میگن آقای سلمان مثلا اگه این کارو بکنی قصاصت میکنن، که به سلمان میگن ان الله یحب التوابین، برای او از این که بگن قصاصت میکنن خیلی بالاتره. و ان صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراق. به یک کسی هم بعد از خیلی پایین تر شروع کنن. این که لسان انبیا در همراه کردن امت چیز، این یه بحثه. به این که خدای متعال در فطرت ما چه فعلیتهایی قرار داده، بله متناسب با پرستش خدای متعال حسن عدل و قبح ظلم هم میفهمیم، اونم بلجمال است. من عرضم اینه حتی اونی که در درون ما قرار داده شده که تبدیل میشه به سلسله الزامات اخلاقی، محور الزامات اخلاقی هم در درون ما حب الله، حب به پرستشه، نفرت از استکباره. فطرت الله التي فطر الناس علیها، اصل فطرت اینه. زیلش علمها فجورها و تقواها. بله تناسبات این فطرت چیه؟ ظلم بد است، عطو اینا هم میفهمیم. حتی در فطرت ما در مقام اثبات هم اگر پرستش اصل نبود نمیشد انسانو برگردونی به پرستش، آخر برمیگردونید به عدلگرایی، یه آدم اخلاقی تربیت میشد. اگر محور حسن و قبح در فطرت خودم تو اینجوری خلق کرده بودم، عدل و دوست داشت، یه آدم اخلاقی تربیت میشد، نه موحد. تای خط بارا باید به عدل میرسوندن. میخوام بگم حتی تو فطرت هم این که میفرمایید در مقام اثبات، در مقام اثبات روشنه، در درون ما این میله به پرستش و نفرت از استکبار یه تفصیلی پیدا کرده، الهمها فجورها و تقوا. اینم باز تفصیل تام نیست که احتیاج به انبیا نداشته باشیم. اگه تفصیل تام بود که احتیاج به انبیا نداشتیم. انبیا کارشون همینه، درون و بیرون رو هماهنگ میکنن، هم فطرت رو در درون تفصیل میدن، هم در بیرون بستر حرکت این فطرت رو مهیا میکنن. دلالت یعنی این، یدلونهم یعنی بستر حرکت فطرت رو در مسیر مصلحت، در مسیر پرستش در بیرون آماده میکنن. بله، حالا تمام همینه دیگه. پس ببینید، من اول حالا اونها دیگه بحثای بعدیه. اجمالاً هم مصالح و مفاسد است، همین که مصالح و مفاسد در عرض توحید نیست که آخر کار ما به امری غیر توحید ملزم باشیم. ولی لازمش الزام به امری غیر توحیده، هر کارش بکنی غیر این در نمیاد. در درون ما خدای متعال اگه باز در بیرون توحید اصله، در درون ما عدلگرایی اصل شد، انبیا نمیتونن ما به توحید دعوت کنن. پایگاه حرکت ما عدالت خواهیه، آخرش میرسیم به عدالت، میشه عدالت پرستی. خدا متعال ما رو عدالت پرست آفریده است، نه خدا پرست. بله حتما عدالت خواهی در درون ما هست، مبارزه با ظلم در درون ما هست، جز دعوت های اول انبیاست. درسته؟ انزلنا معهم الكتاب المیزان لیقوم الناس بالقسط، این بالاتر از عدله. ولی پایگاه عدالت خواهی در درون ما خدا خواهی است، نه پایگاه خدا خواهی عدالت خواهی است. ما رو عدالت خواه آفریدن، حالا بیان خدا رو بپرست، چون با پرستش خدا به عدالت میرسی. این خیلی خوب شد دیگه، یعنی ما برای پرستش عدالت خلق شدیم، خدا خواهی طریقه، یا نه ما پرستش خدا خلق شدیم، عدالت طریقه. پس حسن و قبح اصلی برمیگرده به همونجا. پس این تا اینجا. حالا قدم بعد، خب اگه اینجوری شد، خدای متعال ارشاد به تناسب پرستش کنه، پرستش واقع میشه، چه نیازی به امر؟ ثبت الامرون، اصلا خود خدای متعال چرا فرمان بده؟ ان الله یأمر بالعدل والاحسان، چرا یأمر؟ یأمر یرشد دیگه، ارشاد میکنه. آ این عدل، اون ظلم، این بندگی است، اون شیطنت. بنده ها خودشون را میرن، در فطرت میل به پرستش هست، ارشاد میکنم به تناسباتش. یعنی که یعنی یه ارشاده دیگه، تمام عوامر هم ارشادیه. میگید مرشد و الهیش تناسبات پرستشه، نه تناسبات عدالت، خود عدالت هم از تناسبات پرستشه. نهایت اینه دیگه. دیگه ثبت الامرون یعنی چی؟ ببینید ثبت المرشدون، یدلونه هم کافی بود، چه ثبت الامرون یعنی چی؟ پیداست حرف اشاعره یه نکته ای داشته، اون نکته خوبیه، نمیشه ازش عدول کرد. اگر پرستش اصل است، پرستش بدون فرمان ممکن نیست. و اگه طلبی نداشته باشه من چه رو پرسته؟ این عرض میفهمید، حتی مصلحت من در بندگی است، ولی او طلبی نداره، من سرم انداختم زیر به مصلحت خودم برسم، میگید داری خدا رو میپرسته، چرا خدا رو میپرسته؟ بدون فرمان، یعنی حکمت بدون حکم محقق نمیشه. خدای حکیم حاکمم هست، ان الحکم الا لله، فرمان روا هم هست، له الملک. اینطور نیست که خداییست که فقط حکیمه و دلالت به حکمت میکنه، نه. و بدون فرمان پرستش واقع نمیشه. یعنی اگه خدای متعال طلبی نداشت، هیچ طلبی از ما نداشت، میگو بقا مصلحتتون در اینه که منو بندگی کنید، خواستید بندگی کنید، خواستم بندگی، مصلحتتون در اینه، پرستش واقع میشد. میخوام بگم تناسبات پرستش بدونه، یعنی دو طرف است، شما دو امر از هم جدا میبینید، میگم نسبتی بین این فعل و فرمان باید برقرار بشه تا پرستش واقع بشه. اگه این فعل با فرمان تناسب نداشته باشه پرستش واقع نمیشه. فرمان نباشه تناسبات یعنی چی؟ یعنی حالا نه، ببینید این طرف یه اقتضایی هست. نه میخوام بگم امر به چی تعلق میگیره، یه اقتضایی برای تعلق امر هست. حالا
یه امر میاد که زیده بود پرستش معنا میشه، بعد اون قوا متناسب با قوا امری هست، بعد قوا تازه خودشون اصلا تعریف میشن. این قوا اون امر اولی نبود، تناسبات نبود.
حالا اینم یه قدم جلوتر رفتن بحثایشون. من فعلا میخواستم بگم آقا دو طرف داره، یه طرف اینه که این فعل باید تناسبی داشته باشه، یه طرف اینه که فرمان بیاد. اگر فرمان نباشد اصلا عبادت بی‌معنا میشه. نهاد میفهمید؟ یعنی مصلحت و مفسده رو شما برگردوندید از مصلحت و مفسده عدل و ظلم به استکبار و طاعت. در میگم حالا خب این اقتضا داره، اگر خدای متعال هیچ فرمانی نسبت بهش نداد این کافیه برای پرستش؟ خدای متعال از من نخواسته ها که من او رو پرستش کنم، منم نهی نکرده از استکبار، فرمانی نیست، صرفت این تناسب داره، برای من تکلیفی درست میشه، پرستش واقع میشه. اگر به تعبیر اگر اله فرمان نداشته باشه، امر نداشته باشه، بدون امر پرستش واقع میشه یا نه؟ او باید فرمان داره. حالا یه قدم میریم جلوتر، ممکنه بگید رضا و سخط کفایت میکنه، اون بحث بعدیه، فعلا تو مرحله قبل بدون هر گونه فرمانی خدای متعال هست فرمان نداده، یه ملاقی تناسباتی است، یه بقا و فنایی است، یه صلاح و فسادی است، با ملاحظه صلاح و فساد ولو ارشاد بکنه خدای متعال که صلاحتون در اینه، فسادتون در اینه، بقایتون در اینه، پرستش واقع میشه. یا بعد از اون طرف فرمانی صادر بشه. نه ببینید شما باز دارید به یکی از دو طرف پشت با، یا بعد بگید که صرف فرمان کافی است، یا بعد فرمان لازم نیست. نه میگم امرم از مقومات پرستش است. این که میگم اشاعره همینو ملاحظه میگن، درست میگفتن که از مقومات پرستش امره، اما امر هیچی پشوانش نیست، نه اینم نیست. خدا مثال بر اساس حکمت امر میکند، ولی حکمت اگه به فرمانم ختم نشه از توش پرستش بیرون نمیاد. قبل از امر ممکن است، این حالا این نکته است که ایشون میخوان بگم، من فعلا در رتبه قبل نمیگم، میگم یه تناسبات حکمت الهی داره، ولی این حکمت باید به فرمان برسه تا تبدیل بشه به امر، تا تبدیل بشه به پرستش، و الا اگه فرمان دنبالش نیاد پرستش واقع نمیشه که. نه معصیت نه پرستش، عصیان و پرستش نیست. این حتی خوب یکی از مقومات استکبار و عصیان امر و نهیه. اینو دیگه نمیتونید امر و نهی رو هم برگردونید به یه ملاکی در مرتبه بعد، در ملاکی در متعلق. نه ممکنه کسی همینو بگه؟ بله بس انا حرف کردید. لذا ممکنه بگه اشاعره نکته دقیقی رو ملاحظه میکردن، میگفتن نمیشه همه امر و نهی رو برگردونید به ملاک، اون که میشه ارشاد. اگر امر و نهی برگشت به ملاک همش میشه امر ارشادیه، ارشاد محضم که از توش پرستش در نمیاد که. پس پایگاه اون امر ملاکات نیست، لذا میگفتن اون امر به این ملاکات بر نمیگرده، حتما یه در متعلقش ملاک است، بدون ملاک در متعلق امر خدای متعال نمیفرماد، اما خود امر ملاکش به متعلق بر نمیگرده و مجموع این دوتاست که پرستش رو مقدور میکنه. فرمان نباشه پرستش نمیشه، فرمانم به هر چیزی تعلق نمیگیره، خدای متعال حکیمه، برمیگرده به تناسبات قرب، برمیگرده به تناسبات بعد، حالا با تعابیر مختلفی که میشه ازش کرد، برمیگرده به جهنم و بهش، برمیگرده به ثواب و عقاب، برمیگرده به بقا و فنا، برمیگرده به هلاک و بقا و امثال اینا. این هم یک نکته. لذا در روایات رو اینم خیلی تاکید شده که آب بدون امر و نهی نمیشه. حالا این روایات رو ببینید، میخواستم چند تا روایت رو این زمینه بخونم، روایت مهمی هم هست که اصلا بحث باز میشه. حالا گاهی خوب آدم اول روایت بخونه بعد مباحثه کنیم. انشاءالله حالا جلسه آینده چندین روایت رو خدمتتون تقدیم میکنم که بر اساس روایت بحث رو جلو ببریم. الحمدلله.